روزی و مشتری فراوان باشه. در پناه حق محفوظ باشید.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، رادیو گفتگو رو میشنوید. در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه، مجله تحلیلی خبری.
میخوادی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
به نام خدا، سلام عرض بکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا حوالی ساعت 20 با شما همراه خواهم بود. همراه ما باشید. امیدوارم هر جا که هستید خسته از کار روزانه نباشید، سرحال باشید با این ترافیکی که دست کم در پایتخت وجود داره. در بیشتر خیابان‌ها سرحال و قبراق به طرف منزل تشریف ببرید، یا اگر در خیابون هستید انشالله که از این ترافیک شامگاهی کلافه نشید. اگه دلتون خواست با ما ارتباط برقرار کنید، سامانه پیام کوتاه ما 30035 و تلفن ما هم 2786 1035. شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. و اگر احیانا از طریق دستگاه گیرندتون این برنامه رو گوش نمی کنید، میتونید از طریق گوشی های هوشمندتون و نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم همین که ساعت 19:02:50 برنامه رو زنده و مستقیم دنبال بفرمایید. همراه ما باشید. اما امشب در این مجله خبری به این عناوین و موضوعات خواهیم پرداخت. رایزنی‌های سیاسی پیش از مذاکرات 8 آذر در وین نخستین موضوع برنامه امشب ماست. دستاوردهای اجلاس اقتصادی اکو و نقش آفرینی جدید ایران در این سازمان مهم منطقه ای. در بخش با سخنگویان سراغ وزارت نفت خواهیم رفت و از آقای علی فروزنده مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نفت برنامه های وزارتخانه رو با هم مرور خواهیم کرد. مهمترین سند دخل و خرج مالی کشور قانون بودجه است که از نیمه آذر لایحه اون سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد. انتظاراتی که از بودجه سال آینده میره موضوع دیگر ماست. و خواهیم پرداخت به موضوع عربستان و یمن، ریاض و تداوم تلاش های این کشور مقابل یمنی که به نوعی شکست ناپذیر شده در مقابل عربستان. ساعت 19 و 5 دقیقه و 5 ثانیه است. شما بدون خط‌خوردگی رو گوش میکنید از رادیو گفتگو.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
خب جناب آقای مصطفی بازکار، کارشناس معتبر مسائل سیاسی، رو خط ارتباطیمون هستن در بخش پرونده هفته به رایزنی های سیاسی پیش از مذاکرات 8 آذر در وین. میخوایم بپرسیم تو که مستحضر هستید، فردا مذاکرات در وین آغاز خواهد شد و اونطور که مثلا آمریکایی اعلام کردند در مذاکره حضور ندارند، اما گویی در اتاق بغلی خواهند نشست و نتیجه مذاکرات رو رصد میکنند و اونچه که از مذاکرات 4 به علاوه 1 بیرون بیاید به اونها انتقال پیدا خواهد کرد. ظاهرا خود آمریکایی‌ها گفتند که ایده ما یک توافق موقت با ایران هست. چالشی که در حوزه رفع تحریم ها در حال حاضر مطرح شده چالش جدی است که به نوعی هم جمهوری اسلامی ایران مستعده که این اتفاق بیفته و هم آمریکایی ها بر سر دوراهی که این کار رو انجام بدن یا ندن. در دولتی که دموکرات هست و خیلی ها فکر میکنن این دولت با ایران به توافق خواهد رسید. ببینیم آقای بازکار نظرشون چیه در این باره. آقای بازکار خدمتتون سلام و شب بخیر میگم.
سلام، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر و شادی.
ممنونم آقای بازکار. من جان کلام رو و اون چیزی که باید در خصوص مذاکرات بهش اشاره بشه رو در قالب مقدمه کوتاه گفتم که پرسش در دلش مستتر بود. میدونم تو سیاست نمیشه حرف قطعی زد، اما ارزیابیتون از مذاکرات فردا چیه؟
خدمت شما عرضم همونجوری که شما فرمودید، فردا عصر در هتل کوبرگ وین دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 4 به علاوه 1 و آمریکایی که شما فرمودید در اتاق بغل حضور خواهد داشت آغاز میشه. خب جمهوری اسلامی ایران با یک نیت و روی کردی پا به این مذاکرات گذاشته و آمریکا هم به دنبال یک روی کردی در اتاق بغل. خوب شما کلید واژه خوبی رو اشاره کردید.
نه، اظهارات رابرت مالی بود، گفتن که ما اونجا حضور داریم اما نه در مذاکرات.
درسته. خدمت شما عرضم که جمهوری اسلامی ایران به دنبال لغو تحریم هاست و از ابتدا هم سیاست دیپلماسی هسته‌ای دولت جدید اعلام کرده که در صورتی مذاکرات رو ادامه میده که منتج به رفع تحریم ها بشه و حاضر نیستن وقت ملت ایران رو تلف کنن. آمریکایی‌ها اما برخلاف اون چه که اعلام کردن که در ظاهر به دنبال راهکاری برای جلوگیری از به اصطلاح دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هست، در واقع میخوان با یک تیر دو نشون رو بزنن. با ژست مذاکره میخوان دوباره فرصتی رو ایجاد کنن که به برجام برگردن و در صورتی که بتونن توافقی بزرگتر، طولانیتر و قویتر رو امضا کنن. برای با چه هدفی؟ کنترل جمهوری اسلامی ایران. با چنین منطقی آمریکایی ها خب از ماها قبل و از زمان روی کار آمدن دولت 13 به ویژه روی کردهای مختلفی رو چه در بعد عملیات روانی چه در رایزنی هاشون با رژیم صهیونیستی و دیگر متحدینشون دنبال کردن. یکی از این ایده ها که آمریکایی‌ها دنبال کردن و شما هم فرمودید ایده توافق موقت هست که اولین بار در پایگاه آکسیوس دنبال شد. این پایگاه نفی کرده که آقای سولیوان مشاور امنیت ملی دولت بایدن در دیدار همتای اسرائیلی خودش به این توافق موقت برای اولین بار اشاره کرده. من چند نکته کوتاه رو راجع به این توافق موقت خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. نکته اول اینه که آمریکا در واقع با مطرح کردن این بحث در رسانه‌ها و به صورت غیر رسمی در حال تست زدن افکار عمومی و حتی تصمیم سازان هسته‌ای ما هستن. یعنی اونها میخوان با اعلام این خبر واکنش‌های افکار عمومی ملت ایران رو و همچنین مذاکره کننده ها رو بسنجن که با چه دست فرمونی میتونن در مذاکرات، یعنی با اون هدایتی که تیم 4 به علاوه 1 رو دارند، مذاکرات رو دنبال کنن. نکته دوم در خصوص اهداف توافق موقت هست. ببینید خدمت شما عرضم، توافق موقت دو هدف اصلی رو پیگیری میکنه. اگر که مثلا آمریکایی‌ها بعد از این تست زدن بخوان این رو در میز مذاکره دنبال کنن و از حالت عملیات روانی اون رو وارد بحث مذاکرات کنن، هدف اول جلوگیری از پیشرفت‌های هستی ایران هست. خب ما امروز به غنی‌سازی 60% جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کرده و مثلا در برابر این توقف غنی‌سازی 60% اونها به دنبال این هستن که بخش محدودی از دارایی‌های ایران رو که با همین تحریم‌های ظالمانه مسدود شده رو آزاد کنن. دومین هدفشون این هست که فرصتی کم هزینه بدون رفع هیچ تحریمی ایجاد کنند که آمریکایی‌ها بتونن به برجام برگردن. توجه داشته باشید که اینجا در توافق موقت درسته یه بخش محدودی از دارایی‌ها ممکنه رفع مسدودی بشه، منتها هیچ تحریمی آمریکایی‌ها بر نمی‌دارن و این همون سیاستی که از ابتدا بیان کردن. آمریکایی‌ها اساساً به دنبال رفع تحریم نیستن. نکته سوم اینه که این یک ایراد حقوقی داره. چطور ممکنه ما در حالی که برجام رو داریم، یک سند بین‌المللی هست، به جای بازگشت به تعهدات یک کشوری بیاد بگه خب این رو نادیده بگیریم، توافق جدید و موقتی رو ما به امضا برسونیم؟ و از دیدگاه حقوقی هم این مسئله دارای ایراد است. و آخرین نکته هم اینه که واقعا اینها یک با مطرح کردن حالا توافق موقت و سایر الگوهایی که عرض کردم فعلا توی رسانه و به صورت عملیات روانی دارن اینها رو مطرح میکنن، قطعا به دنبال تزلزل در دیپلماسی هسته‌ای دولت 13 و تلاش برای به خطا انداختن مذاکره کننده های ما هستن. ایده ای که قطعا با شکست مواجه میشه، چرا که هم رویکرد دولت 13 منسجم شده و هم ترکیبی که امروز آماده میشن که فردا عصر به مذاکره در مذاکره حضور داشته باشن، نشون میده که تنها اقدامات جدی و ملموسه که میتونه این تیم رو اغنا کنه و ادامه مذاکرات ثمر بخش باشه.
متشکرم. حالا یه برزکار ببینید، چند روز پیش یه نقشه راهی از سوی آقای خاندوزی منتشر شد، نقشه راه رشد غیر تورمی.
بله.
خاطرتون هست؟
بله بله.
بله. من این نقشه راهی که مطالعه کردم یه بخشش اشاره کرده بود دیپلماسی فعال برای آزادسازی پولهای بلوکه شده.
بله.
خب میشد بگیم دیپلماسی فعال برای رسیدن به نتیجه در مذاکرات، نه فقط آزادی پولهای بلوکه شده. خب این نشون میده ما الان به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستیم.
بله.
از طرفی وزیر اقتصاد به نوعی از وزارت خارجه میخواد که دیپلماسی فعال رو به کار بگیرید برای اینکه پولهای بلوکه شده آزاد بشه.
بله.
بودجه سال 1401 هم هنوز به مجلس داده نشده، اما اون چیزی که تا الان داده شده بودجه شرکت‌های دولتی است که نیمه آبان به مجلس داده شد. عدد و رقم‌های بودجه شرکت‌های دولتی نشون میده که بیش برآورد توی بودجه نیست، نگاه واقعی است، به عنوان یه حیات خلوت به شرکت‌های دولتی نگاه نشده. و جان کلامی که یه جورای بودجه سال 1401 کمتر به مذاکرات بسته شده.
بله.
میشه این برداشت رو کرد که مذاکرات فردا حتی به این توافق موقت هم نرسه. شاید این نگاه یه مقدار نگاه عجولانه ای باشه برای اظهار نظر، اما علائم اقتصادی و بودجه‌ای به ما میگه که مذاکرات فردا حتی با اون توافق موقت هم نخواهد رسید، حالا با هر هدفی که آمریکا میخواد بیاد مذاکره کنه. برداشت شما چیه؟
ببینید، یک وقت هست ما دم از توافق موقت میزنیم، میگیم در برجام این اتفاق بیفته و به هر صورت ما یک سطحی از توافق رو داشته باشیم، یه تعهداتی رو ما اجرا کنیم، یه تعهداتی رو اونها اجرا کنن. یک وقت منظور ما از توافق موقت این هست.
دوشنه.
یه وقت نه، شما به دنبال این هستید که اساساً یک توافق موقتی داشته باشید که یک برجام دیگری تصویب بشه.
نه، ما که دنبال توافق موقت نیستیم که.
احسن.
آمریکایی‌ها دنبال اینه.
احسن. خب. آمریکایی‌ها وقتی که دم از توافق موقت میزنن قطعاً این مدل دوم از توافق هست.
آها.
ولی اون چیزی که از حرفای شما کاملاً مشخصه، خب ما توافق موقتی که در دل برجام باشه ممکنه تیم و واقعی هم تحریم‌هایی برداشته بشه، ممکنه بنا به شرایط این مورد پذیرش هم واقع بشه.
دوست.
و اساساً گره زدن دو تا نکته من خیلی کوتاه عرض کنم. نکته اول این که نباید گره زد دارایی هایی که مسدود شده.
بله.
و فقط هم در آمریکا نیستن.
بله.
و تحت تحریم های ظالمانه هستن و به انواع مختلف قابل مذاکره هست و ما بخشیش رو خب از برخی از این کشورها تونستیم در این مدت کوتاه پس بگیریم و به کشور حالا به شیوه های مختلفی برگرده. فقط بحث مذاکرات هسته‌ای نیست، گرچه این مذاکرات میتونه مقدمه برای آزادی برخی از این دارایی‌ها هم باشه، ولی اگر تحریم باید این رو گرانیگاه تحلیل هامون بدونیم، تا زمانی که تحریم برداشته نشود یعنی اون تحریم هایی که باعث مسدودی هستن، آزاد کردن بخشی از اونها هیچ ثمره ای نخواهد داشت. و شما هم به زیبایی فرمودید که بحث جداسازی معیشت و اقتصاد از بحث مذاکرات هسته‌ای یک سنگ بنای خیلی خوبی هست که انشالله اگر این بودجه تصویب بشه، محقق بشه، قطعا در سالهای آتی نقش تحریم‌ها رو کمرنگتر و کمرنگتر هم خواهد کرد.
اشاره کردید که از اهداف آمریکایی‌ها تزلزل در دیپلماسی هسته‌ای دولته.
بله.
خب قاعدتا تو این دور از مذاکرات که ما نمیخوایم بریم بحث‌های ایدئولوژیک بکنیم، که قاعدتا منافع ملیمون رو باید مطرح کنیم، از یه طرف فشار اقتصادی در درون هست و اینو نمیشه انکار کرد، از سوی دیگه ما بایستی مذاکره کنیم که منافع ملی ما رو تامین بکنه. تحریم‌های سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل از روی ما برداشته شده، اون شش قطعنامه‌ای که پیشتر برای ما تصویب شده برداشته شده، اون چه الان هست تحریم‌های آمریکاست که ایالت به ایالت در طی چند سال مصوب شده و به نوعی آمریکایی‌ها اون تحریم‌ها رو برنداشتن و گفتن که اینها تحریم‌ها برداشته نمیشه، تعلیق میشه. پس بعد از برجام تحریم‌ها تعلیق شد، برداشته نشد. اتفاقی که خیلی‌ها فکر می‌کردن برداشته شده، تعلیق شد. اگر قرار بشه به این برجام برگردیم که اتفاق افتاد سال 94، آیا مطلوب ماست به نظرتون آقای برزگان؟
اون نکته اولی که فرمودید و این که من گفتم که بحث هدف اینها از این جنگ روانی اینه که تیم تزلزل در دیپلماسی ما ایجاد کنن، دیپلماسی هسته‌ای ما، اون برمیگرده به شیوه های عملیات روانی و فنون مذاکره. خب که به هر صورت یک سردرگمی که ما متاسفانه یک بار در این تله افتادیم و یک خسارتی رو متحمل شدیم که من نمیخوام به اون وارد شم، منتها این رو عرض میکنم، ببینید آمریکا اساسا تحریم رو یک مزیتی برای خودش میدونه. آقای ریچارد نفیو یکی از بنیانگذارای تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران از تو این 42 سال اخیر هست، کتابی نوشته به اسم هنر تحریم ها، به وضوح به این نکته اشاره میکنه که تنها سلاح آمریکایی ها در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران تحریم هست. اما این تحریم ها امروز چرا آمریکایی ها اصرار دارن بر مذاکره؟ چون میدونن تحریم ها از این بیشتر نمیتونه به هر صورت این فشار رو ایجاد کنه، گرچه ما معتقد هستیم همین حجم از فشار واقعا با تاب‌آوری ملی مردم ما مواجه شده و فشار کمی نیست. منتها این روند تحریمی با این اقداماتی که دولت در جداسازی اون از معیشت انجام داده، قطعا در سالهای آینده آثار تحریمی رو کمتر میکنه و آمریکایی‌ها این رو نمیخوان و آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که تا فرصت دارن از این ایده تحریم به نحو احسن استفاده کنن، که عرض کردم یک توافق بلند مدت‌تر، قوی‌تر و محدود کننده تر برای جمهوری اسلامی ایران که بتونه شعاع رو بیشتر و بیشتر کنه استفاده کنن.
خیلی متشکرم آقای برزگار، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. در حالی که 20 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با افتخار همراه شما هستیم. همچنان منتظر پیام های شما هم هستیم. اگر درباره موضوعات برنامه نکته‌ای هست که به ذهنتون میرسه خوشحال میشیم که مطرح بفرمایید. 30,010,35 در اختیار شماست. میخوایم درباره دستاوردهای اجلاس اقتصادی اکو صحبت بکنیم، با ما همراه باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده محترم سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر آقا قوام، ببخشید، آقای دکتر محمد آقا قوام، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید آقای قوام.
من خدمت شما جناب راسی بخش شنونده کنیم محترم رادیو گفتگو، عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای قوام. اگر موافق باشید گزارشی رو از سفر رئیس جمهور به ترکمنستان هست به اتفاق بشنویم. این گزارش رو صحبت‌های آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور هست. بعد از صحبت هایشون سوالات مربوط به حوزه اکو رو از جناب عالی من بپرسم. خواهش میکنم.
اشقاباد مقصد دومین سفر خارجی رئیس جمهور. آقای رئیسی برای شرکت در 15 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به ترکمنستان آمده، به دعوت رسمی همتای ترکمنستانی. دعوت به ورود یک دیدار دو جانبه بین رؤسای جمهور برگزار شد که قرار بود کوتاه باشد.
در نشستی که با آقای رئیس جمهور ترکمنستان داشتم که قرار بود این نشست چند دقیقه باشه، اما نشست خیلی در واقع مفصلی شد نسبت به مواقعی که بین ما رد و بدل شد. مجموعش تصمیم به اراده دو کشور برای گسترش و توسعه روابط.
آقای رئیسی که به جمع ایرانیان مقیم ترکمنستان آمده بود، روابط فعلی تهران و اشقاباد را ناکافی دانست.
یه ارتباطاتی داریم، اما این ارتباطات به هیچ عنوان کافی نیست. حتما باید مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما با کشور ترکمنستان توسعه پیدا کنه.
رئیس جمهور یک مأموریت هم به تمام سفارتخانه ها داد.
سفارتخانه های ما در سراسر کشور تسهیل کنند رفت آمد ایرانیان به داخل کشور.
به گفته کارشناسان، حضور رئیس جمهور در نشست سران اکو پس از نشست شانگهای نشانه اولویت بخشی ایران به همسایگان و دیپلماسی اقتصادی است. روز یک شنبه 7 آذر ماه اجلاس سران کشورهای عضو اکو برگزار میشه که در این اجلاس تصمیمات راهبردی سران برای 2 آینده اکو اتخاذ میشه. حسین سعادت شبیری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، اشقاباد.
خب آقای دکتر قوام، من به شما سلام مجدد میگم و میخواییم از زنده باشی انشاءالله، میخواستیم از دستاوردهای اجلاس اکو بشنویم از زبان جناب عالی به عنوان نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول و اینکه جمهوری اسلامی ایران در این سازمان منطقه‌ای چقدر میتونه اثرگذار باشه یا نقش آفرین باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتاً خیلی سریع عرض کنم که سازمان همکاری اقتصادی و اکو یک پیشینه خیلی قدیمی داره، یعنی در سال 1343 شمسی، خیلی عقب، بعد و هم در قالب سازمانی به نام RCD
بله.
یعنی Regional Cooperation Development، توسعه عرض کنم که منطقه‌ای، توسط کشورهای ایران و پاکستان و عرض کنم که ترکیه و جالب با حضور انگلیس و آمریکا این RCD تشکیل شد. اگر دقت کنید ما یک و این RCD در واقع بازوی اقتصادی پیمان امنیتی سیاسی سنتو بود که آمریکایی ها برای اینکه بعد از جنگ سرد، بعد از جنگ جهانی دوم، برای مهار نفوذ تاجمار شوروی به آبهای گرم خلیج فارس توسط متحدان اون زمانشون ایجاد کرد. این آرسیدی در واقع بازوی اقتصادی سنتو بود در سال 1943. وقتی که انقلاب جمهوری اسلامی ایران شد، انقلاب شد در سال 57، این آرسیدی به اصطلاح موفق شد و معلق شد تا سال 63. 63 ایران ابتکار ایران بود که اومدن آرسیدی رو، ایران اون اهداف سیاسی رو که در راستای در واقع منویات و اهداف آمریکا و انگلیس بود رو از این حذف کردن و تحت عنوان سازمان همکاری های اقتصادی مجدداً احیا کرد، که البته اون موقع در راستای اون پاسخ به فشارهای به انزوا کشاندن ما در زمان جنگ بود. اینها در راستای این بود که جمهوری اسلامی پیوندهاشو با کشورهای دیگر تقویت کنه و اکو در واقع همون جانشین آرسیدی. بعدن در سال 1992 یعنی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهایی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شده بودن مثل ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و الی آخر، اونها هم آمدن و عضو اکو شدن، به طوری که الان ما 11 عضو اکو داریم. ببینید صرف نظر از این که در این 15 اجلاس سران که با حضور جناب آقای رئیسی تشکیل شده چه گذشته باشه که مشخصه، اصلا اکو یک ظرفیت ها و یک برنامه های همکاری بین اعضای گسترده از همون ابتدای تأسیس داشت. مثلا جالب شما بدونید که ما دانشکده اکو داریم که در این دانشکده کشور دانشجوهای کشورهای عضو اکو تحصیل میکنن. ما حتی قبل از اکو که همون آرسیتی بود، مبنای ایجاد یک بانک سرمایه گذاری ریخته شد که بعد از انقلاب که بنده خودم نماینده جمهوری اسلامی بودم و نماینده ترکیه و نماینده پاکستان، اومدیم این بانک رو مجدداً فرموله کردیم و چون بانک بر مبنای ربوی بود اون رو آوردیم بر مبنای بسیار پروفیت انداز شیرینگ، یعنی بر مبنای غیر ربوی، و البته این بانک رو از بانک توسعه اکو تبدیل شد به بانک تجاری اکو.
آقای دکتر قوام عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، توضیحات جناب عالی بسیار ارزشمنده، چون به پیشینه این در واقع میشه گفت سازمان همکاری منطقه‌ای دارید اشاره میفرمایید. اما نکته مهم اینه که ما از بعد از خروج آمریکا از برجام و فشارهای تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ما اتفاق افتاده، این اجلاس‌ها باید برای ما نتیجه‌گرا باشه. یعنی اینکه ما اگه توی نشستی شرکت می‌کنیم بگیم که چقدر این برای ما آورده خواهد داشت. قاعدتاً اینکه آقای رئیسی در سخنانشون گفتن قرار بود چند دقیقه‌ای با مسئولین ترکمنستان صحبت بکنیم اما به درازا کشید، یعنی که صحبت‌های مطرح شده که میتونه کمک کنه به تجارت ما. چرا من اینو مطرح میکنم؟ ببینید کمتر از 3 روز پیش رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرد که آقا ما از افغانستانی که هنوز دولت نداره وضعیت تجارتمون آشفته تره. وقتی رئیس اتاق بازرگانی، رئیس پارلمان بخش خصوصی ما این حرفو میزنه و میگه افغانستانی که الان طالبان برش حاکمن و هنوز دولتش رو کسی به رسمیت نشناخته راحت تر از مدل تجارت میکنه، یعنی که ما به اکو باید اینجوری نگاه بکنیم. آیا میتونیم نگاه بکنیم یا خیر؟ مشخصا همین سوال پاسخ
من داشتم. اگر
چون فرصت کوتاه جسارت رو ببخشید آقای دکتر،
بله من میامدم روی حال. ببینید ما زمینه های استفاده از این تشکیلات اکو چه در قالب چند جانبه با کشورها و چه در قالب دو جانبه، این زمینه‌هایی که داریم بسیار متعدد. یکی گسترش تجارت، یکی ایجاد قراردادها با قراردادهای پولی که این تجارت ما رو پرداخت میکنه، یا با پول اکو، یعنی اکو یک پول درست کنه، قبلا صحبتش کاملا بوده،
درسته.
یا به صورت دو جانبه. مثلا
خب چرا محقق نشده تا
حالا از شما استفاده از شبکه راه‌ها بین کشورها؟ عرض کنم که بسیار بسیار به نظر من علت محقق نشدن تا کنون 8 سال گذشته دیگه گفتن نداره. دولت گذ